الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره وجوه اشتراک علم حصولی و حضوری بود. میرسیم به وجه 35. بله تموم شد؟ چی بوده؟ دو تا قول هم گفتیم، شاید شما نبودی. بله الان 35، اون 34 بوده. و 36 مال من هم 36. من فکر کردم یکی از شما جلوترم. کلون من هما یتصف بالکسره، بالکسرت طولیه والکسرت الارضیه فی دار الوجود و فی شخص العالم. سلام علیکم و رحمت الله. یه تمهیدی برای این لازمه و اون تمهید این است که فی حصول العلم نظری بالعلم البدیهی عقیب الفکر و نظر ستت و اقوال. شما فکر میکنید به معنای منطقی، یعنی معلوماتتون رو تنظیم میکنید برای اینکه یه مشکلی را حل کنید. یه مشکلی رو باش برخورد کردید، تشخیص دادید این مشکل مثلا مشکل فلسفیه، مربوط است به مباحث وجوب و امکان، مثلا میرید تو معلوماتی که دارید راجع به واجب و ممکن، از اون معلومات اون چرا که فکر میکنید به درد حل مشکل میخوره جمع آوری میکنید، بعد اونها رو تنظیم میکنید، با تنظیم اونها به حل مسئله و جواب مشکل میرسید. خب اینو بهش میگن حصول العلم نظری بالعلم البدیهی. علم نظری به وسیله علم بدیهی حاصل میشه. کی حاصل میشه؟ عقیب الفکر و النظر. بعد از اینکه فکر کرد، آدم تأمل کرد، از اون بدیهیات یه چیزی رو کسب میکنه که میشه علم کسبی یا علم نظری. خب آیا این بدیهیات چه نقشی دارن؟ در این مسئله که بدیهی چه نقشی داره برای پیدایش نظری، 6 قوله. قول اول للاشاعره. اشاعره میدونید قانون علیت رو فقط بین خدا و عالم قائلن، دیگه جای دیگه قائل به علیت نیستن. علیت مصداق نداره جای دیگه، نه اینکه قانون علیت رو منکر باشن. میگن قانون علیت درسته، چیزی که خود به خود وجود ندارد که اسمش ممکنه، اگه بخواد خود به خود موجود بشه، یعنی بدون علت موجود بشه، این تناقضه. اینقدر شعورشون میرسه. ولی میگن اون علت در عالم فقط خدای متعاله. هو الله الخالق، فقط او خالقه. یا لا مؤثر فی الوجود الا الله تعالی. این قوله. خب بنابراین به نظر اینها وقتی انسان فکر میکنه صغرا و کبرا رو تنظیم میکنه به نتیجه میرسه، این فکر کردن چه نقشی داره؟ لل اشاعره من ان، اونا قائلن که ان النظر لیس علتن للعلم النظری. اگه شما فکر میکنید، فکر نکنید فکرتون شما رو به جایی میرسه، یا للعلم به نتیجه، للعلم به نتیجه بهتره، گرچه اون نظری یه جهت بهتر بود، چون هم بدیهیات هم تصوراتش هم شام تصدیقاتو هم معرف و شامل میشد، هم حجت رو. از لا مؤثر فی الوجود الا الله، چون اینا قائلن که لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب پس بنابراین این فکر کردن ما چه خاصیتی داره؟ اگر خداست که علم به ما میده، فکر کردن چه خاصیت داره؟ یه بله، و انما الله تعالی جرى عادته به ان یخلق العلم النظری عقیب الفکر و النظر. همطوری که میگن آتش نمیسوزونه، خدا میسوزونه، منتها خدا عادتش رو بر این جاری فرموده که هر وقت آتشی موجود شد، گرما را خودش خلق کند. اینطوری هیچ تأثیری نداره. نه، صریحا راجع به این میگن و همه جا میگن. خب اشاعره یه چیز دیگه هم میگن، میگن مع جواز تخلف عقلا. عقلا میشه آتش باشه نسوزونه، مثل که میگن حضرت ابراهیم رو نسوزوند، در حالی که خدای متعال اون چه به آتش گفت اونجا، به هر که دیگه هم میگفت یخ میکرد. بله؟ وقتی خدا میفرماید کونو قردتن خاصه این، یعنی چه؟ یعنی تبدیل بشن به بوزینه، نه اینکه انسان‌هایی باشن ولی در عین انسان بودن چی؟ بوزینه. خب کونو کونی بردن هم این همونه، چطور اونجا اونطوره اینجا اینطور نیست؟ انقلاب در ذات نیست؟ تبدل ذاته. تبدل ذات که اشکال نداره، آتش و آب میریزه روش خاموش میشه، خدا هم بلد آب بریزه بدون اینکه آب بریزه، یعنی خاموشش میکنه ولو آب نره. خب من اینا میگن بله جواز تخلف هم داره، چون یه عادت دیگه. قول دوم، ما ذهب الیه الباقی عاقلانی. و رازی، همین فخر رازی، و امام الحرمین جوینی. اونا چی، اون چی میگه؟ من ان نظر لیس به علت للعلم به نتیجه و انما الله تعالی جرى عادته بان يخلق العلم النظري عقيب الفكر والنظر. چو اینا هم یه دسته از اشاعران، لذا خوب بود اونجا می‌نوشتیم لجمهور الاشاعره، نه همشون. جمهور یعنی اکثریت. اینا هم یه عده از اشاعران تا اینجا با اونا همراهن، اما یه چیز اضافه میکنن: ما عدم جواز تخلف اینا قائلن عقلن. یه خدا کاراش یه جوره، اینطور نیست که یه وقت وقتی شما فکر کردید علم به نتیجه را، اون علم نظری رو در شما خلق بکنه، یه وقت خلق نکنه، اینطوری نیست. جواز تخلف نداره، همونی که ما هم میگیم. خب قول سوم: ما ذهبت الیه المعتزله. من ان النظر فعل مباشری لنا يتولد منه فعل آخر هو العلم. شما چطور قائلید به این که من اگه بخوام دستم حرکت کنه، حرکت دست کار منه، ولی این حرکت دست انجام نمیشه مگر اینکه من بخوام، یعنی اراده بکنم؟ پس اراده میشه فعل اول، من اراده میکنم چی را؟ حرکت دست را. اراده ی حرکت دست به دنبال خودش چی میاره؟ حرکت دست. دوتا فعله، یه فعل مباشری، یعنی فعلی که مباشرتن شما او رو انجام میدی، یه فعل تولیدی، یعنی یه فعلی که از اون فعل مباشری تولید میشه. این تقسیم فعل، فعل اختیاری را معتزله میگن فعل اختیاری تقسیم میشه به مباشری و تولیدی. تولیدی یعنی فعلی که از فعل دیگر تولید میشود. فعل مباشری نه، فعلی که از فعل دیگر تولید نمی شود. میگن آقا فکر کردن فعل مباشریه، ولی اگر شما این فعل رو انجام دادید، یه فعل دیگه هم از این فعلتون تولید میشه و اون فعل عبارت است از فهم نتیجه. فهم نتیجه فعل شماست، کار شماست، ساخته شماست، معلول شماست، منتها نه معلول بلا واسطه، معلول با واسطه یک فعل قبلی که اون فکر باشه. اینم نظر معتزله است که فن نظر علتون تامتون للعلم به نتیجه. یعنی آقا فکر کردن علت تامه علم به نتیجه. اینم قول سوم. قول چهارم، ما ذهب الیه المشاؤون من الحکما. ابن سینا و اینا چی میگن؟ اونا میگن که من ان نظر مؤد للعلم بالنتیجه. میگن آقا نفس جاهل فاقد علمه و وقتی عالم میشه کاملتر میشه از قبل و نمیشه موجود ناقص علت باشه برای کامل. پس خالق علم من نیستم، فاعل علم، علت علم من نیستم، بلکه فکر کردن من زمینه رو آماده میکنه برای اینکه علم به نتیجه از بالا افاضه بشه. منتها اون افاضه کننده به نظر مشائین کیه؟ عقل فعاله. من ان النظر مؤد للعلم بالنتیجه والفاعل المفیض للعلم هو العقل الفعال. چون ها معتقدن هر چه تو این عالم اتفاق میفته علتش عقل فعاله. یکیش هم فهم های نظری ماست. ما که بعد از فکر کردن یه چیزی رو میفهمیم، این فهم فقط ما میگیریم علم را، اون که علم میده و اعطا میکنه اون عقل فعالی است که به اذن الله مدبر این عالم. قول پنجم، ما ذهب الیه الاشراقیون من الحکما. اشراقیین قائل نیستن به اینکه عقل فعال همه کار است. اونا قائلن به اینکه عقل فعال خودش خالق یه چیزیست به نام رب و نوع انسان، همونطوری که خالق یه چیز دیگه ایست به نام رب و نوع بلبل، یکی هم رب و نوع طاووس و همطور همه یه انواع تو این عالم هر کدومشون یه رب دارن. رب یعنی یک عقل به اصطلاح فلسفی، یعنی موجود مجرد محض که کار او خلق اون نوع و تدبیر اون نوع و تکمیل اون نوع، یعنی هر چی کمالات به اون افراد اون نوع میرسه از ناحیه او میرسه، او میگن رب نوع. برای هر نوعی تو این عالم قائلن به این که یه موجود مجردی تو عالم عقول هست، لذا میگن اشراقیین قائلن به عقول ارضیه، یعنی مشائین عقولی که قائل بودن در طول هم بودن، عقل فعال آخریشون بود و تموم. اما اینا قائلن به این که علاوه بر عقول طولیه یه عقول ارضیه هم هست. ارضیه یعنی اینا نسبت به هم دیگه علت و معلول نیستن، بلکه همشون معلول عقل فعالن و خودشون علتن برای نوع خودشون. بله بله عقول قائلن. بله بله ما ذهب الیه الاشراقیون مال حکما من ان. اینا میگن نظر مؤده، من ان النظر مؤد للعلم بالنتیجه، و الفاعل المفیض للعلم هو رب نوع الانسان. نوع انسان یه ربی داره که اون رب نوع خالق علمه، نه این علم رو به ما اعطا میکنه و ما اون رو دریافت میکنیم از او. اینم قول پنجم. قول ششم، ما ذهب الیه صدر المتعلهین قدس الله سره. او چی میگه؟ اینا همش جای بحث خودش رو داره. الان فقط ما میخواییم کار خودمون رو حل کنیم. اینا بله، اینا هر کدوم بر خودشون دلیل دارن، منتها الان بحث در اون نیست. ما اینو گفتیم تمهید، میخواییم زود از این بگذاریم که به نتیجهمون برسیم، به کار خودمون برسیم. و من تبعه من الحکما، یعنی بعد از او دیگه تقریبا همه اینو قائلن. من انن نظره معدن للعلم به نتیجه والفائل المفیزو هو الله تعالی. خب حالا این مقدمه که تموم شد، میاییم سراغ بحث ما. اذا عرفت هذا فاعلم انه قیل لا نظام طولیا فی العلم الحضوری. تمام این که این بحث ما مطرح کردیم به خاطر همینه. در بعضی از نوشته ها اینطور آمده که در علم حضوری نظام طولی وجود نداره. منظور از نظام طولی چیه؟ یعنی علم ها با هم رابطه طولی داشته باشن. خب رابطه طولی به چه نحوه؟ یه خب آقا رابطه طولی یعنی همون رابطه ای که بین علم، شبیه اون رابطه ای که بین علم بدیهی و علم نظری هست، اونوش یعنی رابطه طولی. یعنی تا بدیهی پیدا نشه و تنظیم نشه نظری حاصل نمیشه، میشه رابطه طولی. یعنی نخیر، طولی اعم از علیه. چرا؟ برای اینکه ممکنه اعدادی باشه. یعنی علیت حقیقی لازم نیست، علیت اعدادی هم کافیه. این منظورتون از علی اعم از حقیقی و اعدادی؟ بله آقا، بله. طولی یعنی اونی که بین آحادش علیت هست، منتها علیت اعم از حقیقی و اعدادی. خب گفتن در علم حضوری نظام طولی نیست به خلاف علم الحصولی. در علم حصولی نظام طولی هست، همطور الان دیدیم دیگه. بالاخره هر قولی رو بگیرید میگه آقا علم کسبی در طول علم بدیهیه. یعنی چه؟ یعنی علم بدیهی باید پیدا بشه بعد اون پیدا بشه. حالا به این که خود این علم علته، اونطوری که معتزله میگن، یا به این که عادت خدا جاری شده، به این که بعد از این که این علم پیدا شد او رو ایجاد کنه. بالاخره ببینید طولی حتی اینجا هم شامل میشه، حتی علیت هم به هیچ وجه نیست، یعنی حتی اعدادش هم نیست. ما هم اشتباه کردیم، گفتیم طولی مساویست با علی نه، حتی علی رو وسیع هم بگیری به معنای اعدادم بگیری، یعنی بگی اعداد رو هم شامل میشه، باز طولی از اون اعمه. بله، مثل حرفی که من اشاعره قائلم. نه بودید آقا، دیر اومدید، باید حرف نزنید تا آخرش، هیچ حق صحبت نداره. خب حالا اینجا رو فهمیدید، چون قبلش رو نفهمیدید حرف میزنید. خب اذا عرفت هذا فعلم انه قیل لا نظام طولیا فی العلم الحضوری. ما حالا به این قیله و استدلالش و جوابش و اینها میخواید هم همینجا بگیم. وستدلو علی ذلک به ان، استدلالشون چیه؟ استدلالشون این است که مقدمه اول، لو جاز وجود نظام طولی فی العلم الحضوری، میگن اگه بخواد در علم حضوری نظام طولی وجود داشته باشه، اگه بخواد امکان داشته باشه، خب لجاز ان یحصل علم حضوری به واسطه علم حضوری آخر. بله، نظام طولی یعنی این دیگه، یعنی باید اول یه علم حضوری پیدا بشه، بعد اون علم حضوری دوم پیدا بشه، این میشه علم حضوری با نظام طولی. معناش اینه دیگه. پس واسطه میشه یک علمی برای پیدایش یه علم دیگه، ولو وساطت از باب عادت الله، ولو وساطت از باب اعداده، یا اینکه نه، وساطت به معنای دقیق علیت اونطوری که معتزله میگن. بالاخره وساطت هست. یه اگر بخواد نظام طولی در علم حضوری جایز باشه، باید علم حضوری به واسطه یه علم حضوری دیگه پیدا بشه. مقدمه دوم، لکن نتالیه باته. چرا؟ برای اینکه تعریف علم حضوری علم به شیء است بلا واسطه. لأن علم الحضوری هو العلم به وجود شیء بلا واسطه. ما نگفتیم علم یا با واسطه است میشه علم حصولی، یا بی واسطه است میشه علم حضوری. خب میگه خیلی روشنه، علم حضوری واسطه درش معنا نداره، نظام طولی معناش وجود واسطه است. پس نظام طولی در علم حضوری نیست. باید فرق داشته باشه، والا قیله نمیشد، میشد نقولو. این استدلال اون آغاز در نوشتهش. و فیه ان علم الحضوری لیس هو العلم من دون ایت واسطه. نگفتن علم حضوری علمی است که هیچ واسطه ای نداره. بله، اون واسطهش قید داره. ای شما گفتی من پولی که به شما بدم ندارم، این معناش نیست که پول نداری. پول مطلق نگفتی، گفتی پولی که به تو بدم ندارم. خب پولی که به من بدید ندارید، ممکنه تمام جیباتون هم پر پول باشه، خونتون رو دیشب فروختید، الان میخواد برید بنگاه خونه جدید و پولشو بدید. پول 100 میلیون تو جیب شماست الان، ولی چی؟ پولی که به من بدی نداری. اینه میگیم علم حضوری نگفتن علم بدون واسطه است فقط، گفتن علم بدون واسطه یه حاکیه، باید اون واسطه حاکی هم باشه، وصف حکایت رو داشته باشه. و انما هو العلم من دون واسطه حاکم، بدون واسطه یه حاکی، یا بدون واسطه تن حاکیتن هم درسته، هم حاکم درسته هم نسخه بدلش حاکیتن، بدون واسطه ای که اون واسطه حاکی باشد. خب حالا اگر ما یه علم حضوریمون علت شد برای علم حضوری دیگه، علم اول واسطه هست اما حاکی نیست. پس آجون شما یه چیزی فقط شنیدی که علم حضوری علم بدون واسطه است، منتها بقیهش رو باید توجه میکردی، بدون واسطه یه حاکی. و غابت انک اشیاء، بله. پس فلحق، نخیر، دوچاره خلط مقید به مطلق شده. مولا گفته اتق رقبتن مؤمنه، این رفته رقبه آزاد کرده، ولی یه کافری رو از رودخونه پیدا کرده آزادش کرد. گفته من اینو استرقاق میکنم، چون کافر همه جا میشه استرقاق. ولحق انه کسره فل علم دو قسمه، اما طولیتون و اما عرضیه. طولیشم فی عالم الوجود فی شخص العالم، یعنی چه در عالم وجود؟ یعنی در عالم وجود علم هایی هست که بین اون علم ها رابطه چیه؟ طولی. در شخص عالم یعنی تو وجود شما به شخص علم هایی هست که بینشون رابطه طولیه. عیناً در ارزش هم همین میاد. فی عالم الوجود علم هایی داریم که در عرض همان، فی شخص العالم هم علم هایی داریم که در عرض همان. یعنی شما یه علم هایی تو وجود خودتون ممتونه باشه که با هم رابطه علت و معلولی، رابطه واسطه و ذل واسطه ندارن، یکی به واسطه دیگری پیدا نمیشه. خب این شد چهار قسم. حالا هر کدوم از این چهار قسم میشه دو قسم، چون یا در علم حضوریه یا در علم حضوری. فی عالم الوجود ول علم حضوری. خب پس کثرت در علم باشه، کثرت طولی باشه، در عالم هستی هم باشه، نه در یه شخص، در عالم وجود دو تا علم حضوری داریم که یکیش علت واسطه است برای دیگری. مثل چی؟ یا علی، مثلا من علم حضوری دارم، علم حضوری من علت باشه برای علم حضوری شما، میشه؟ همین فکر میکرد اون قیله، میگفت نمیشه. همون فکری که این آقای عابدی میکنه، اون قیله همینطور فکر میکرد، ولی میشه. کجا؟ این بهار جلد 99 چاپ تهرانه که میشه 96 چاپ بیروت، چون سه جلد فهرست در وسط این اومده، در وسط اون نیومده، اون سه جلد فهرست رو بردن آخر. قال علی ابن الحسین علیه السلام و هو واقف به عرفات لزهری. بله، امام سجاد به زهری فرمود کم تو قدر و من الناس ها هنا. اینا که اومدن اینجا چند نفرن؟ تعدادشون رو چقدر حدس میزنی؟ قال اقدر و اربعت الف، الف و خمسمه الف. میشه چی؟ 4,500,000 نفر حدس میزنن باشن. کلهم حجاجون قصد الله به اموالهم و یدعونهو به زجیج اسواتهم. همه اینا حاجی هم که اموالشون رو خرج کردن در راه خدا و الان هم دارن در پیشگاه خدا مناجات میکنن. فقال لهو، امام سجاد فرمودن یا زهری، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. چقدر سر و صدا زیاد و حاجی کم. فقال زهری کلهم حجاج. زهری گفت این همه حاجی، افهم قلیل؟ 4,500,000 کمه؟ 4,500,000 نفر الان هم که این همه میرن نیستن اینقدر. امسال 2,800,000 نفر بود. فقال یا زهری ادن الی وجهک، ببخشید ادن الی وجهک، نزدیک کن به من چهره ات را، صورت رو بیار جلو. فعدناه الی، زهری چهرش رو آورد نزدیک امام. فمسح بیده وجهه، حضرت دست کشید به چهره او. ثم قال انظر، فرمود حالا ببین. فنظر الی الناس، قال الزهری فرأیت اولئک الخلق کلهم قرده، دیدم همه میمونن. لا ارا فیهم انسانا الا فی کل عشرت الف واحد من الناس، مگر تو 10,000 نفر یکی آدمه. حالا فقط میمونن؟ نه، وقتی پاش بیفته میمونن، یه جاهایی هم خوکن، یه جاهایی هم گرگن. ثم قال لی ادن یا زهری، زهری بیا جلو. فدنوت من، نزدیک شدم. فمسح بیدهی وجهی، مجددن با دستشون چهره من رو مس کردن. ثم قال انظر، فرمودن حالا ببین. فنظرت الی الناس فرأیت اولئک الخلق کلهم خنازیر، همه خوکن جز همون چند نفر. ثم قال لی، مجددا فرمود ادن الی وجهک، چهرت و نزدیک من بیار. فادنیت من، چهرم و نزدیک بردم. فمسح بیدهی وجهی فاذا هم کلهم ذئبه الا تلک الخصائص من الناس النفر الیسیر، مگه همون افراد ویژه، همون تعداد کم. خب آیا دیدن آدما به صورت میمون این علم حصولیه یا علم حضوری؟ اگه علم حصولی باشه باید غیر زهری هم همون سگ و شاغالا که اونجا بودن همدیگر رو همونطور میدیدن، و حال اینکه فقط کی میبینه؟ زهری میبینه. تازه زهری هم در هر پرده یه پرده یه علم حضوری براش پیدا میشه. یه دفعه که دست به چهرش میکشن میمون بودن اونها رو میبینه. اونها هم میمونن هم خوکن. اینه که در قیامت داره که یحشر الناس علی وجوه یحسن عندها القردة والخنازیر، چون یه جغور بغورهایی میان که قرده و خنازیر پیش اون شاهه. آی خوب گفتی، واقعا مال 22 بهمن بود. قرده و خنازیر پیش اونا شاه، یحس احسن و عنده القرده تمام.
استاد این بازم داره علم حصولی میبینه دیگه. یعنی امام نه استاد گرچه امام عنایت کردن خب اون پرده چشمش باز شد حقایق داره میبینه اما بازم داره از بیرون میبینه. یعنی ایشون این نگاهی که طرف کعبه داشته و این 4,500,000 نفر رو اینجوری داشته میده، اگه این چشمشو برگردونه به این طرف پشتش جنوب رو اگه نگاه کنه دیگه مثلا نمیبینه.
نه خیر تا
بازم داره از همین جمعیت اون تصویر رو میبینه.
خب بله از همین جمعیت
میبینه. پس حصولی از خارجه، حضوری نیست. اگه حضوری باشه همیشه در خودش خواهد دید.
نه خیر اون حصولیه که اینطوریه. اتفاقا نه خیر حالا یکی از خب همین در دندون وقتی تموم شد دیگه حضوری نیست.
بعدش حصولیه.
خب همین
نه اون موقعی
شما میگه پس وقتی چشمو برگردوندیم باید چیه؟
باید بشونی ببینی.
ببینی.
اگه نمیتونی ببینی پس حصولی بود.
نه خیر. اگر شما نمیتونی ببینی پس حضوری بوده. چرا؟ برای اینکه حضوری عبارت هست از چی؟ از اون علمی که وجود شما احاطه داره بر معلوم. حالا اگه احاطهش از بین رفت مثل اینکه اومدی به این طرف،
این معلوم چی بوده؟ معلوم بوده که اون حصولی بوده که حالا بعدش این بعد دیگه نمیبینه.
این خیلی روشن ها اصلا هاکی نیست، بحث حکایت نیست که اگه گفتیم دیدن بود و با چشم معمولی بود باید همه میدیدن. منتها شما فکر میکنی علم حضوری منحصره، این یه فکریه که مشایین هم دارن، معتقدن علم حضوری منحصر است به علم انسان، به خودش و حالات خودش، ولی این حرف درست نیست.
نه ما این نمیگیم استاد، ما میگیم
خدای متعال الان علم حضوری داره به چی؟ به شما. ولی تا کی؟
تا ما هست.
از وقتی که نبودیم علم حضوری معنا داشت؟ وقتی هم از بین میریم علم حضوری به ما داره؟
خب ما همین داریم میگیم استاد.
خب همین مثل درد دندونه میمونه. حالا این دیگه
همین درد دندون.
خب
این درد دندون وقتی که من درد دارم میشه حضوری.
بله بله.
پس لازم نیست که من چه بهش فکر بکنم، چه فکر نکنم، چه
بجام. چرا بس اگه فکر نکنی درد احساس نمیکنی؟
تو علم حضوری که
بله چرا علم حضوری لاشعوریش هم داریم.
آگاهانه اون آگاهانه داریم. خب
پس چی؟
حرف ما منحرف نشه. من میخوام بگم که اونجا خب اونجا مو آقا داشته اون زهیری داشتن میدیدن، امام بهشون یه عنایتی کردن که تونستن اینجوری ببینن، ولی باز نحوه دیدنشون حصولی بوده.
چرا؟ آخه علم حصولی یعنی چه کار کرده امام؟ یعنی یه چشم جدید به این داده؟
نه واسطه خورده.
این اصلا چشم داره. هر کارش بکنی اون صحنه رو نمیتونه، چون اون صحنه چیه؟ وجود مثالی ایناست، و الا نه اینکه اونا تبدیل شدن. بله اگه مثل قوم بنی اسرائیل همه اینا تبدیل می شدن، امام به جای اینکه در چشم این تصرف کنه در اونا تصرف می کرد و آفرین اون می شد با چشم، مثل بنی اسرائیل که همدیگه رو قرده می دیدن. اما اینجا همه اونایی که وایستاده بودن چی می دیدن؟
انسان
می دیدن. پس اینها واقعشون یعنی واقع محسوس با علم حسیشون همونی بود که قبلا بوده.
این آقا اگه برگرده پس... اون باز می بینه؟ نمی بینه دیگه.
چرا نمی بینه؟
وقتی که اصلا نظرشو از این گروه برگردون و این برای نگاه کنه؟
نه نگاه کنه یعنی نگاه قلبش، چون با این چشم نیست. اگر نگاه قلبش برگرده بله میشه علم حضوری ناآگاهانه.
نه آگاهانه توجه حوز... داره توجه خب... داره
بله میبینه. نه آخه اینور مال وقتی است که شما بخوای چیکار کنی با این چشم ببینی.
آره
اگه
خب
کورم بود یه بار دیگه مثال زدیم، یعنی روایت آوردیم ابابصیر که با اینکه کور بود میدید، اون مثال خیلی بهتر بود. اون تا حالا ما اینو آوردیم، اونم میتونستیم بیاریم اون مثال ابوبصیر. آره که حضرت فرمود که خدا رو همین الانم اهلش میبینن، بعد ابوبصیر کور دید خدا رو داره میبینه. بعد گفت که من
چه وارد مسجد شد، یعنی فرض ایثار کرد که اینجا کی می‌بینه، گفت این چه خورشید عالمتاب که تو مسجد.
اون یه چیز دیگه است، باز اونو من ندیدم، ولی اون روایتو من اینجا یه روز خوندم براتون. بالاخره علم حضوریه، و اگه علم حصولی بود یعنی همین چشم و همین راه معمولی رو خب بیاد همه ببینن، و این وقتی است که بله اونا تبدیل بشن که میشه. حالا اینا بحث علم و نفس داره، تفصیلش هم من الان فرصت ندارم که اونا رو تفصیل بدم.
صفحه چند داره؟
بهار جلد 99.
استاد یه مثال دیگه بزن از این، خیلی قشنگ‌تره که بگید خود خداوند که علم و حضور.
صفحه 258-259
استاد بگیم که برای همین مورد شما بگید خداوند که علم و حضوری داره، این علم و حضوریشو میتونه به قول معروف کسی اعطا بکنه، به پیامبر، به حضرت علی، به کسی اعطا بکنه.
خب اینم یک نمونشه، ما می‌خواستیم فقط ملموسش رو نشون بدیم. والله خدای متعال علم حضوری داره به اشیا، میتونه این علم حضوری رو به خلیفه خودش بده همونطوری که داده. خلیفه خدا هم علم حضوری داره، ولی علم حضوری خلیفه خدا در طول علم حضوری خدای متعال است به همین اشیا. آفرین. پس میشه آقا که علم امام سجاد علیه السلام به کون الحجاج قردتن و خنازیر و علم زهری، دو تا علمه در عالم هستیه، یعنی یه علم مال یک عالمه، یک علم مال یک عالم دیگه است، ولی این دو تا علم در طول همه. زهری علمش معلول علم امام سجاده. علم حصولی هم که باشه که علت یعنی نقش داره. امام اگه خودش علم نداشت میتونست این علم را به او بده؟ حواستون رو جمع کنید، اون شیش قولی که بود در مورد رابطه طولی در علم حصولی چی بود؟ که گفت اول این پیدا میشه و بعد اون، ولو به این که عادت خدا جاری شده میشد نظام چی؟ طولی. پس اینجا آیا اول امام باید علم داشته باشه بعد زهری یا نه؟ یقینیه دیگه. که علم المعلمه و علم المتعلم به ما تعلمه من المعلم، دوتا علمه، علم حصولیه، ولی علم متعلم برخواسته از علم معلمه، ولو به نحو اعداد، ولو به نحو جریان عادت. این خب در شخص عالم، یعنی یه نفر یه علم حضوری داشته باشه که این علم حضوریش واسطه بشه برای یه علم حضوری دیگه، نمیشه؟ روایاتش شاید در حد تواتر باشه، من عرف نفسه فقد عرف ربه، همونطوری که علامه رضوان الله تعالی فرمود این عرفه است. معرفت علم شخصیه که با علم حصولی امکان نداره حاصل بشه. معرفتی که اینجا هست یعنی علم حضوری. هر که به خود علم حضوری پیدا کند، این زمینه میشه برای اینکه علم حضوری به خدای خود پیدا کند. گفتیم این علیکم انفسکم را در تفسیر المیزان که حدود در 15 صفحه علامه راجع به این بحث دارن، اینو مراجعه کنید. این در حقیقت تفسیر همین روایت هم هست، من عرف نفسه فقط عرف رب. بله نخ دو چیز نیست که اون حرفیه که کس قائل به وحدت وجود باشه میتونه بزنه. ول علم حصولی، علم حصولی چیه؟ کل علم بالبدیهی ول علم بالنظری الحاصل منه. شما علم به مقدمات دارید و علم به نتیجه. در شخص شما ارزی، کثرت در علم ارزی باشه و در عالم هستی علمم حضوری باشه. ول علم حضوری که علم کل انسانن به نفسه، هر کسی به خودش علم حضوری داره، هیچ ربطی هم به هم نداره، یعنی در عرض همه. علم حصولی باشه که علم تلامزه فی ما بین انفسه. یه مطلبو که استاد میگه همه شاگردا اونو میفهمن، اون شاگردا علمهاشون در طول هم نیست، در عرض همه، ولی در عالم وجود. در شخص عالم علمهای عرضی حضوری باشه که علم علمنا به علمنا به هازل مثلا لو و علمنا به علمنا به هازل قلم. شما علمتون به خود تخته علم چیه؟ حصولیه. علمتون به این قلم هم حصولیه، اما علمتون به علمتون به تخته و علمتون به علمتون به قلم علم چیه؟ حضوریه و این دوتا هم در طول هم نیست، در عرض همه. در شخص عالم ول علم حصول حضوری، اینجا یادمون رفت، ول علم حضوری مثل اون یا کم ول علم حصولی که علمنا به هاذا اللو و علمنا به هاذا القلم. پس آقا اون حرف درست شد که از وجوه اشتراک علم حصولی و حضوری اینه که هر دو کثرت هم طولی میتونن داشته باشن هم عرضی، و این کثرت طولی و عرضی هم میتونه در عالم هستی باشه هم میتونه در یک شخص عالم باشه، هیچ فرقی نیست. پس نباید گفت که در علم حضوری نظام طولی معنا نداره. نه آقا، در علم حضوری و حصولی این حکم یکسانه. السلام علیکم و رحمت الله. دو هفته این بحث تعطیله، انشالله بعدش دوباره در خدمت برای امتحان. والعلم حصولی که علم آقا یه جزوه آقای باقری مدین چیز کلاس